در کنار یک گروه بسیار بسیار خوب، سرزنده کتاب خون و با حس و حال هستیم که خیلی خوب کتاب میخونن، خیلی خوب صحبت میکنن و راجع به یک کتاب قشنگ میخوایم باز هم بیشتر صحبت بکنیم. خانم خرمیان بفرمایید.
بله، ما داشتیم راجع به کتاب شاهدخت بلخ صحبت میکردیم، نوشته محمد رضا مرزوقی، و حیف شد که خیلی کم در خدمت آقای مرزوقی بودیم چون سوالات خوبی داشتیم که ازشون بپرسیم و نشد. یاسمن داشت میگفتش که حکایت رابعه، این شاهدخت بلخ، به زندگی رابعه بلخی در واقع میپردازه که اولین زن شاعر فارسی بوده و متاسفانه اطلاعات خیلی کمی ما ازش داریم و حتی اشعار زیادی ازش به جا نمونده.
خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، چون فکر می‌کنم که الان شنونده‌های ما دوست دارن که یک بار دیگه این کتابو کامل معرفی بکنید. فرصت خیلی خوبیه، ما بهترین کار دیگه، هم انتشاراتشو بگید، اسم کتابو بگید، نویسنده رو بگید، کامل معرفی کنید. کتاب
شاهدخت بلخ از مجموعه عاشقانه‌های ایرانی، نوشته محمد رضا مرزوقی، انتشارات افق.
انتشارات افق. من شماره پیامکم بگم 30558 در اختیار شماست. اگر پیامک یک نظری دارید هم با ما در اشتراک بذارید. بفرمایید.
یه خلاصه خیلی کوتاه اول کتاب اومده که فکر میکنم این بشنونده‌ای که حالا برای اینکه در جریان قرار بگیرن که کتاب در مورد چیه شاید کمک بکنه. رابعه دختر کعبه قزداری یا همون رابعه بلخی، شاعر پارسیگوی نیمه نخست صده چهارم هجری است. پدرش از عرب‌های کوچیده به خراسان و فرمانروای بلخ و سیستان و قندهار بود. رابعه همدوره سامانیان و رودکی بزرگ بوده و به روایت عطار نیشابوری با رودکی شاعر دیدار داشته. به همین دلیل زمان مرگش را پیش از رودکی و حدود سال 329 هجری قمری تخمین می‌زنند. داستان عشق شوریدوار وی به بکتاش که غلام دربار برادرش حارث بوده شهره جهان ادب است. از وی کمتر از 60 بیت شعر به جا مانده، اما تأثیرش بر بسیاری شاعران بعد از او انکارناپذیر است. وی را مادر شعر پارسی لقب دادند. عطار نیشابوری، شاعر و عارف بزرگ سده 67 هجری، روایت این عشق پرسوز و گداز را در 400 و اندی بیت در الهی نامه خود به نظم درآورده و همو بود که نام رابعه را در تاریخ ادب و عشق ماندگار کرد. که آقای مرزوقی هم وقتی تشریف آوردن به جلسه ما در کتابخورها گفتن که در واقع بیشترین مستندی که تونسته بهشون کمک کنه برای نوشتن این کتاب همون الهی نامه عطار بوده.
بله.
وگرنه از خود رابعه اشعار زیادی به جا نمونده و متاسفانه در تاریخ هم خیلی بهش اشاره نشده. حتی من اگه اشتباه نکنم فکر میکنم قبلا توی کتاب‌های درسی یه بخشی رو اختصاص داده بودن، ولی الان دیگه ظاهرا وجود نداره، تو کتاب‌های درسی هم اشاره نشده.
فکر کنم به دوران تحصیل ما نمیرسه، چون رابعه واقعا حکایت شیرینی بود و من برای اولین بار بود که راجبش میشنیدم.
خب یاسمنم یه نظری داشت بعد از خوندن این کتاب که الان داشتی میگفتی.
کتابش طوریه که آدم وقتی میخونه واقعا با خودش فکر میکنه که چرا زودتر از این یه فرصتی پیش نیومد که با یکی مثل رابعه و شخصیتش، داستان زندگیش آشنا بشه، که بدم واقعا همچین چیزی اصلا تو تاریخ شکل گرفته.
طبعا.
آدم بیشتر حالت افسوس بهش دست میده.
یه مثال خوبم زدی، گفتی که وقتی که این کتابو خوندی به نظر شبیه افسانه بود. من این تعبیر رو تو خیلی دوست داشتم. یعنی خیلی از کتابخونا اگر داستان رابعه رو براشون بگین، دارم تاکید میکنم کتابخونها، اصلا به گوششون نرسیده خیلی ها. الان آقای اکبری حتی بهش گفتیم، اول گفتش که شاید افسانه باشه، گفتیم نه این واقعیت، کاملا واقعیت، واقعا از
واقعیت کاملا افسانه وار.
اینم یه تعبیری.
خیلی عالیه، خیلی خوبه.
مثلا من عذرخواهی میکنم یه چیزی یادت بود که من گفتم نکنه فراموش کنی. یه بخش از کتاب بود یه نظری بود که خودت
نه بخش از کتاب بود. انقدر رابعه تحت تاثیر قرار میده رودکی رو که رودکی با خود، اتفاقا اون تیکش هم من پیدا کردم، که رودکی با خودش میگه اندیشه میزاید و فکرم میرفت تا آنجا که اگر زنان میتوانند چنین هماوردانی در میدان سخن باشند، شاید خاموشیانان خود ایست که صده به صده و هزاره به هزاره طی شده تا به امروز روز رسیده که دختری جوان چنین مرا شیدای کلامش کند. یعنی باعث میشه رودکی به این پی ببره که این زنان درسته که سرکوب میشن، تو خفقان میرن، اما اگه بهشون میدون داده بشه میتونن پا به پای مردا رقابت کنن و خیلی کاری رو بکنن که باعث حیرت مردا بشه.
باریکلا ما یه همچین آدمایی هستیم دیگه. خیلی هم خوبه، نه واقعا خیلی خوبه. و خب البته در طول تاریخ کم نیستن خانم خرمیان، زنهای نامداری که حالا در سرزمین ایران به عرصه تاریخ قدم گذاشتن و تأثیر گذار بودن، که رابعه یکیشونه
و در واقع رابعه از خودگذشتگی خاصی هم داره، با اینکه خودش عرب زاده بوده و شاه دخت عربی بوده که زینت العرب اصلا توی کتاب میگه لقب داشته رابعه بین آدمای قصر و آدمای اون دوره. با این حال زبون دری و پهلوی اون دوران رو چون توی بلخ زندگی میکردن معتقد بوده که باید به این زبون صحبت کنن و با شعرهایی که توی زبان ادب توی زبان فارسی و ادبیات فارسی داشته دری و پهلوی رو در واقع پرورش داده، از ذات خودش گذشته تا ادبیات ما رو ماندگار کنه. یکی از فداکاری‌های قشنگ رو برد.
اصلا این قسمت از کتاب در جواب دخترموهاش که شروع میکنن عربی صحبت کردن دری جواب میده، میگه که اینجا بلخه، ما باید به زبان مردمشون احترام بذاریم. که دخترموهاش مسخره میکنن، اما این نشوننده احترام رابعه به سرزمینی بوده که به حکمرانی میکردن.
فکر کن شما یه سرزمین مال شما باشه، بعد اون وقت بخوای به تمام فرهنگ و ادب و اخلاق اون مردم احترام بذاری و خودتو یه مهمان ببینی.
دقیقا همینطوره. مزار رابعه الان تو مزار شریفه و آقای مرزوقی گفتش که آرزو میکنم که یه روزی اونجا در واقع میادگاه عاشقان باشه، که ظاهرا من اینطور که در واقع در موردش تحقیقی کردم همینطور هم هست. همین توی افغانستان میادگاه عاشقان هست همین مزار رابعه.
و گفتید که 60 بیت از رابعه برجا مونده، باقی مونده، جایی هست که بشه مثلا اشعارش رو پیدا کرد. حالا یه جایی در این کتاب اشاره میکنه به ملاقات رودکی به و رابعه، و نمیدونم حالا چقدر میشه گفت که برای نوشتن در مورد یه تحقیق در مورد رابعه بشه به اشعار رودکی هم مراجعه کرد.
بیشترین در واقع مراجعه ما میتونه به همون الهی نامه عطار باشه، یعنی عطاره که تو 400 خورده ای بیت کاملا شرح حال این ماجرا رو آورده، عشق رابعه و اصلا این که چه توانایی داشته و سرنوشتش در آخر به کجا میرسه. و اینطور که آقای مرزوقی گفتن با همه تحقیقاتی که کردن بهترین مرجعی که در اختیار داشتن همون الهی نامه عطار بوده که روی جلد کتاب هم اومده قید شده.
در واقع اینطوری که پیش رفته، چون رودکی خودش با رابعه ملاقات داشته و بالاخره تأثیری که از کلام رابعه گرفته و به اون شدت توی ذهنش موندگار شده، بیشتر حکم نقل قول داره از رابعه تا اینکه بخواد اشاره کنه و اشعار رابعه رو بگه بشه به عنوان مرجع با آقای رودکی مراجعه کرد.
خیلی عالی. خیلی متشکرم و ممنونم در کنار شما هستیم با برنامه رادیو کتاب، و امروز کتاب شاهدخت بلخ نوشته آقای محمد رضا مرزوقی مطالعه شد و داریم راجبش صحبت میکنیم. با شما به اشتراک گذاشتیم.